بنام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری خواهید شنید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بازگشت از تهران نشستی مطبوعاتی برگزار میکند. جامعه جهانی بهایی میزان افزایش حملات جمهوری اسلامی به زنان بهایی را خیره کننده توصیف کرد. و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید حکم اعدام محمود مهرابی قابل فرجام خواهی است. خوش اومدید به این بخش خبری. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت ایران گفتگوها با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مثبت توصیف کرد. محمد اسلامی تاکید کرد که تعامل با آژانس بر سر اختلافات حل نشده ادامه خواهد داشت. رافائل گروسی که دیروز برای سفر کوتاهی وارد تهران شده بود، قرار است امروز عصر پس از بازگشت به وین یک نشست مطبوعاتی برگزار کند. آقای گروسی پیش از سفر به ایران تاکید کرده بود که به دلیل محدود بودن امکانات نظارتی آژانس نمیتواند تضمین کند که ایران در مراکزی اعلام نشده در حال غنی‌سازی اورانیوم باشد. اما در خبری دیگر، جامعه جهانی بهایی از افزایش شدید حملات حکومت جمهوری اسلامی به زنان بهایی خبر داد و آن را خیره کننده توصیف کرد. بر اساس بیانیه‌ای که از سوی نمایندگی این جامعه در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو منتشر شد، از حدود 2 ماه پیش 82 شهروند بهایی به دادگاه‌های ایران احضار یا بازداشت شدند که 54 تن از آنها زن هستند. جامعه جهانی بهایی که در این بیانیه میگوید که پس از اعتراض‌های زن زندگی آزادی در سال 1401 ایران شاهد افزایش خیره کننده در حمله به زنان بهایی بوده، به طوری که در حال حاضر 2/3 از مجموع بهاییان زندانی زن هستند. سیمین فهندج نماینده جامعه جهانی بهایی در مقر سازمان ملل متحد از دولت‌ها و رسانه‌ها خواست حکومت ایران را تحت فشار قرار دهند تا آنچرا که سرکوب ظالمانه بهاییان و به ویژه زنان بهایی خواند فوراً متوقف کند و به اصل جهانی حقوق بشر احترام بگذارد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه محمود مهرابی 52 شاکی خصوصی دارد میگوید حکم اعدام او در دادگاه بدوی صادر شده و قابل فرجام خواهی است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شده که محمود مهرابی در جریان اعتراض‌های سال 1401 در فضای مجازی با انتشار مطالبی از قبیل به گفته این خبرگزاری آموزش استفاده از سلاح‌های دستساز، دعوت به تخریب اموال عمومی، تحریک مردم به جنگ و کشتار و توهین به مقدسات قانون را زیر پا گذاشته است. آقای مهرابی دارای تحصیلات مهندسی برق است و پیشتر در پروژه قطار شهری اصفهان مبارکه مشغول به کار بوده است. او در سال 1396 به دلیل انتشار اسنادی در اینستاگرام خود که ظاهرا حاکی از فساد در این پروژه و شهرداری مبارکه بود، بازداشت شده بود. شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. اما در ادامه این بخش خبری، بسیاری از تولیدات سینمای ایران که در عرصه بین المللی شناخته شده هستند نه تنها همواره فضای پیچیده و بعضن شاعرانه دارند، بلکه روند ساخت و تهیه آنها هم دنیای پر رمز و راز خودش رو داره. فیلم هایی که تا لحظه‌ای که روی پرده نقره‌ای نمایش داده میشن، بسیاری از اطلاعات پیرامون اون به بیرون درز نمی کنه و دنیای مرموز سینمای ایران رو به رخ میکشه. محمد رسولوف، کارگردان سرشناس سینمای ایران، برای بسیاری از اونهایی که سینمای جدی و سینمای سیاسی ایران رو دنبال میکنند نام آشناییه، کسی که تونسته با جوایز خودش به نوعی افتخاراتی رو برای ایران و سینمای ایران به ارمغان بیاره و این بار محمد رسولوف در ایران بار دیگر دست به ساخت فیلمی زده با عنوان دانه ی انجیر مقدس که هانا کاویانی نگاهی داره به جزئیاتی از این فیلم.
دانه انجیر مقدس دیرتر از سایر آثار در بخش مسابقه جشنواره کن قرار گرفت. اثر تازه کارگردانی که به ساختن فیلم‌هایی با مضمون سیاسی شناخته می‌شود. حالا که وبسایت جشنواره کن چند عکس از این فیلم هم منتشر کرده، مشخص شده که محمد رسولوف 52 ساله تازه‌ترین اثر سینمایی را بدون در نظر گرفتن قوانین حجاب اجباری جلوی دوربین برده و باز دست روی داستانی گذاشته که به فضای امروز ایران بسیار نزدیک است. فیلم در فضای اعتراض‌های سیاسی داستان ایمان، یک قاضی دادگاه انقلاب را تعریف می‌کند. وقتی اسلحه ایمان به طرز مشکوکی ناپدید می‌شود، او که از اساس شخصیتی بی‌اعتماد به دنیای اطرافش است، انگشت اتهام را به سوی همسرش نجمه و دخترانش رضوان و سنا می‌گیرد. در فضایی که جامعه امروز ایران در هر گوشه خود درباره زن زندگی آزادی نشانه‌هایی را می‌بیند، شخصیت اصلی فیلم رسولوف قوانین سختی در خانه‌اش برقرار می‌کند که به تنش می‌انجامد و پله به پله این هنجارهای اجتماعی و قوانین حاکم بر خانواده است که عقب رانده می‌شود. همین چند جمله کافی است تا ارتباط فیلم دانه انجیر مقدس را با فضای حاکم بر ایران امروز دریابیم. میثاق زاره و سهیلا گلستانی از جمله بازیگران این فیلم هستند. خانم گلستانی از جمله هنرمندانی بود که در پی آغاز جنبش موسوم به زن زندگی آزادی و پس از یک پرفورمنس اعتراضی بازداشت شده بود. او حالا به صف زنان بازیگری پیوسته که بدون حجاب اجباری در یک فیلم نقش آفرینی کرده است. هفته گذشته بابک پاکنیا وکیل دادگستری خبر از اعمال فشار بر عوامل فیلم داده بود. فشار و بازجویی برای آنکه محمد رسولوف فیلم را از جشنواره کن خارج کند. اما هنوز از خود آقای رسولوف نشنیده ایم. وبسایت سکرین دیلی که اولین بار درباره موضوع دانه انجیر مقدس گزارش داد، با اشاره به اینکه فیلم تهیه کنندگانی از آلمان و فرانسه دارد، به پیشینه کاری و البته فشار بر محمد رسولوف اشاره کرده است. کارگردانی که موضوعاتی جسورانه را برگزیده، صدای خود را بلند کرده و البته زندان هم رفته است. او در سالهای اخیر به صورت حضوری به جشنواره‌های کن و برلین نرسیده بود و مشخص نیست که آیا این بار خود در جشنواره کن که یک هفته دیگر برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد یا خیر.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید از فیلم دانه انجیر مقدس، آخرین ساخته محمد رسولوف که در جشنواره کن امسال به نمایش در خواهد آمد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
ادامه خبرها. گزارش‌های مالی وزارت دارایی اسرائیل نشان می‌دهد که حدود نیمی از تسلیحاتی که ارتش این کشور در جنگ غزه به کار برده از آمریکا خریداری شده است. این گزارش‌ها مربوط به تراکنش‌های برنامه‌ریزی نشده است که پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در نیمه مهر ماه سال قبل انجام شده است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. به نوشته روزنامه یودیوت آخرنوت، این تراکنش‌های برنامه‌ریزی نشده مربوط به هزینه‌های اضافی وزارت دفاع در ماه‌های نخست جنگ غزه و معادل حدود 5 میلیارد دلار بوده است که 43% آن به خریدهای تسلیحاتی فوری از ارتش و شرکت‌های آمریکایی مربوط بوده است. و سرویس امنیتی اوکراین ادعا می‌کند که یک نقشه سرویس جاسوسی روسیه برای کشتن ولادیمیر زلنسکی و تعدادی از دیگر شهرهای نظامی و سیاسی اوکراین را خنثی کرده است. صحبت از اوکراین شد، نگاهی بکنیم به جایزه پولیتزر که به یک چهره سرشناس روسیه اهدا شده. کارا مرزا، بیشتر بشنویم.
ولادیمیر کارامورزا، روزنامه نگار و فعال سیاسی، برای نوشته هایش از زندان که در ستون نظرات در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده، جایزه پولیتزر امسال را دریافت کرد. او در یادداشت‌های خود به تحولات داخلی روسیه و مبارزه با رژیمی که آن را دشمن مردم روسیه و تهدید برای امنیت بین‌المللی می‌خواند پرداخته. و ضمن تأکید بر مخالفت با جنگ روسیه علیه اوکراین و دیگر سیاست‌های کرملین، دوره پنجم ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین را غیرقانونی می‌داند. بنا به بیانیه کمیته پولیتسر، اهدای این جایزه که بیش از 100 سال است از مهمترین جوایز رشته روزنامه‌نگاری و ادبیات است، به ولادیمیر کارامورزا برای تقدیر از یادداشت‌های پرشور وی است که بر رغم ریسک‌های فراوان از سلول و زندان، خواهان آینده درخشان و دموکراتیک برای روسیه است. ولادیمیر کارامورزا همراه با بوریس نیمتسوف، یکی دیگر از چهره‌های اپوزیسیون روسیه که متعاقباً به ضرب گلوله روبروی کرملین کشته شد، دولت‌های اروپا، بریتانیا و کانادا را متقاعد کردند. قانون ماگنیتسکی برای مجازات افراد مسئول نقض حقوق بشر تصویب و اجرا کنند. او نقش کلیدی در تدوین فهرست کسانی را داشت که سرانجام به تحریم‌های غرب روبرو شدند. او با بابت فعالیت‌های خود در راستای دفاع از حقوق بشر، برنده جایزه واتسلاف هاول و همراه با زنان ایرانی و نهضت زن زندگی آزادی، دریافت کننده جایزه خانه آزادی در سال گذشته بود. اما در روسیه او با اتهام خیانت به میهن و پخش اطلاعات دروغین درباره ارتش روسیه که از مهمترین ابزار مجازات مخالفان سیاسی کرملین از آغاز جنگ علیه اوکراین شده، به 25 سال زندان محکوم شد. این طولانی ترین دوره است که برای یک زندانی سیاسی در تاریخ پس شوروی روسیه در نظر گرفته شده. و این در حال است که ولادیمیر کارامورزا پس از دو سوء قصد به جان وی با مواد سمی به بیماری سخت اعصاب مبتلا شده و حتی قوانین روسیه محبوس کردن افراد دارای این بیماری را ممنوع می‌کند. پس از مرگ الکسی ناوالنی در زندان که طرفداران وی معتقدند قتل بود، بسیاری از فعالین حقوق بشر ابراز نگرانی کردند. ولادیمیر کارامورزا ممکن است قربانی بعدی رژیم پوتین باشد. آنها طی نامه سرگشاده از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستند هنگام مذاکره درباره مبادله زندانیان با روسیه، ولادیمیر کارامورزا در اولویت قرار گیرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما در پایان این بخش خبری کوتاه سری بزنیم به یک سریال کوتاه، یک مجموعه تلویزیونی کوتاه که نتفلیکس به تازگی نمایش داده به اسم بیبی ریندیر یا بچه گوزن، که توجهات بین المللی بسیاری رو به خودش جلب کرده و در میان تماشاگران این سریال هم این پرسش رو ایجاد کرده که چقدر از داستان این سریال بر اساس واقعیت نوشته شده. اردشیر طیبی برامون بیشتر میگه.
نتفلیکس تولید کننده و پخش کننده فیلم و سریال آمریکایی اعلام کرده که بچه گوزن، سریال کمدی سیاه تازه‌اش، در بازه کوتاه تبدیل به پربیننده ترین محصول این شبکه شده است. این مینی سریال 7 قسمتی داستان شخصیتی به نام دانیدان را دنبال می کند که متصدی یک کافه و مشتاق کمدین شدن است و همزمان توسط زنی به نام مارتا به طرز آزاردهنده‌ای تعقیب می شود و توسط مردی مورد آزار جنسی قرار می گیرد. ماجرا اما واقعی است. قصه بچه گوزن را ریچارد گد، کمدین بریتانیایی، نوشته و خود نیز در نقش خودش بازی کرده است. آقای گد میگوید با وجود اندک تغییراتی برای رعایت مسائل حقوقی، از نظر احساسی داستان 100% منطبق بر واقعیت است. ریچارد گد میگوید زنی که او را به طرز آزاردهنده‌ای تعقیب می‌کرده، در مدتی کوتاه بیش از 41 هزار ایمیل و 350 ساعت پیغام صوتی برای او گذاشته است. سریال بچه گوزن یا بیبی ریندیر با ستایشی بین المللی مواجه شده و از جمله استیون کینگ، نویسنده افسانه‌ای، نیز این مجموعه را ستوده است. آقای کینگ میگوید به محض شروع کردن تماشای این سریال نتوانست جلوی خود را بگیرد و یک ضرب تا انتها آن را دیده است. با این حال این سریال حواشی نیز داشته است. برخی از بینندگان تلاش کردند تا شخصیت واقعی که با نام مارتا در سریال معرفی می‌شود را پیدا کنند. سپس زنی در مصاحبه با دیلی میل اعلام کرد که شخصیت مارتا بر اساس قصه اوست و گفته که به زودی به دلیل آسیبی که این سریال به او زده از سازندگان آن شکایت خواهد کرد. با این حال دیلی میل نام این زن را منتشر نکرده است. یک کارگردان تئاتر بریتانیایی به نام شان فولی نیز در شبکه‌های اجتماعی متهم شده که الهام بخش اصلی شخصیت دارین در سریال بچه گوزن است. او این آزارهای آنلاین را به پلیس گزارش کرده و ریچارد گد نیز تایید کرده شخصیت مذکور شان فولی نیست.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدیم درباره سریال تازه نتفلیکس بیبی ریندیر یا بچه گوز که خیلی سر و صدا کرده و اونهایی که اصولا اهل دیدن سریال هستن و با نتفلیکس هم میشه گفت یه جورایی رابطه خوبی دارن، میتونن از این فرصت استفاده کنن و این سریال رو اگر ندیدن در فهرست سریال ها یا مجموعه هایی که دوست دارن ببینن قرار بدن. سپاسگزارم. وعده بعدی ما با شما مجله عصر رادیو فرداست. روزتون خوش.